الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرفك طوعا وتمتعه فيها طويلا. متعلق النظر باید مربوط به خودت و در قدرت خودت باشه، لذا اگر کسی نظری بکنه که لله علیه، که اگر مثلا مریضم خوب شد، اگر فلان شد، عموی من یه دهه روزه بگیره، خب این که عمود باید نظر کنه به تو ربطی نداره، اونی که مربوط به خودته. لذا خیلی پدرها با اون حسن زنی که دارن و با اون باطن تمیز و پاکی که دارن میگن خدایا من 7 پسر دارم، یه دختر میخوام، خدایا به گردنم که اگه به هم دختر دادی فقط میدمش به سید، به داماد سید. خب این که مال تو نیست که، همه حقت، این خود دختره. حالا اگه یه کسی رو خواست کفشم بود، سیدم نبود. لذا باید آدم نظرایی که میکنه هزینه پرداختش با خودش باشه، از یه کس دیگه نمیتونه مایه بذاره واسه نظر خودش. خیلی از این نظرها خیلی متداول تو عوام مردم که مربوط میشه به یکی دیگه، ولی اون یکی دیگه تحت ولایت آدم باشه، ولی این دلیل بر این نیستش که اون این کار رو الزاماً باید انجام بده. خب عرض کردیم خدمتتون که سلسله مباحثی که خدمتتون داریم من باب این که زوایای مختلف داره، توی جاهای مختلف باید جستجو بشه، عرض کردیم ما مبسوط این مبحث رو ما در ماه مبارک رمضان در حسینی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اونجا بیان مبسوط کردیم در اون 30 جلسه ای که بوده، که البته یه 30 جلسه دیگه هم داره که انشالله نوبت بعد. عزیزان اگر چنانچه میخوان به همین آدرس وارد بشن، تمام صوت رو به صورت مبسوط کامل دارن. حالا اونایی هم که خلاصه و فشردش رو میخوان، که توی همین 3-4 جلسه دیگه هر مقداری که مقدور هستش خدمتتون عرض میکنیم، ولی عزیزانی که آمادگی دارن که استفاده بیشتری از روایات اهل بیت بکنن، میتونن مراجعه بکنن به این آدرس، انشالله اونجا تمام مباحث با حوصله بیان شده. عرض کردیم شبهای گذشته خدمتتون که ملاک خیر رو خدا باید بگه و ملاک شرم خدا باید بگه. به عبارت دیگه خیر اونیه که تهش ختم به خیر بشه، شر اونیه که تهش ختم به شر میشه. و چون بشر انتهای کار رو نمیدونه، چه میدونه این برنامهش بعد از 15 سالی که تو برنامه است چی از آب در میاد، نمیدونه انسان، خدا میدونه. لذا تعریف خیر، تعریف نعمت اونیه که ملاکشو خدا بگه، و تعریف شر و مصیبت هم اونیه که ملاکشو خدا بگه. اگر رو این میزان آدم بره جلو، این روی این میزان بره جلو، این موفقه، وگرنه دوچار اشتباهات اساسی میشه. لذا توی یه موضوع واحد 2 متفکر متدین با 2 نظر میدن، اون میگه خیر اینه، اون یکی میگه اتفاقا خیر این نیست اینه، هر دوتا متدین عادل ملا مجتهد، درست شو؟ ولی نظر مختلف. پس باید ببینه آدم منی که میخوام 60 سال عمرم رو صرف کنم تو یه کاری، خب ته این کار رو کی ضمانت میکنه؟ اصلا میشه کسی به جز خدا؟ باخته اون کسی که خارج از ملاکه که اهل بیت علیهم السلام ارائه میکنن خیر و شر رو تفسیر کنه. این اشتباه فاحشه. لذات فراوونم داریم دیگه، مثال زدیم خدمتتون، آدمایی که قارون رو با اون طلاهاش و اوضاع احوالش دیدن، روز قبل که دیدن گفتن ای کاش ما جای این بودیم. اونایی که عقل و شعور داشتن گفتن بابا این نیستش. فرداش که قارون رفت تو زمین، زمین بلعیدش، همه گفتن ای چه خوب شد جاش نبودیم. یعنی ملتفت نشدن خیر اون نیست. پس اگر انسان توی این عمر محدود کوتاهش، دو نوبت که وقت تجربه نداره که، یه دفعه است، هر کار یه دفعه است، عمر این شکلیه، هدرش بدی 40 سالشو بعد متوجه بشی میخوای چی کار کنی؟ کاری نمیشه که. لذا از اول آدم باید تعبد داشته باشه به ملاک خدا تا نبازه این نهایت ذکاوت و تیزهوشی و بصیرته. درست برعکس اینی که در افواه عمومی هست، نه خودم فکر میکنم بعد فیت تبع اون احسنم، بهترش رو انتخاب میکنم. ده بحث در این هستش که نمیتونی انتخاب کنی، اشتباه میکنی. لذا هر کی یه انتخاب میکنه، هر کی یه انتخاب میکنه. پس باید ببینیم ملاکای خیر و شر چیه در دین که طبق اون میزان بریم جلو. به طور مثال یه نفر وجود مبارک خدمت امام زمان عرض حاجتی داشت و خیلی ریاضاتی کشید، بالاخره خدمت حضرت رسید، در جمکران خدمت حضرت رسید و حاجتش هم برآورده شد. بعد در این بین گفت بذار واسه این خادم جمکران که کور و نابیناست از امام زمان علیه السلام بخوام اینم شفاش بده. درست شد؟ کوری خادمه رو مصیبت و شر میدونست. حضرت فرمودن این کور باشه بهتره، خیرش در این که چشاش نبینه. خب کی اینو میتونه هضم بکنه؟ الان کی میتونه هضم بکنه؟ میاد تمام خونهشو میفروشه واسه که جراحی پلاستیک بکنه واسه دماغش. دماغش یه کمی هلالی باشه خریدارش بیشتره. درست شد؟ حالا این چیزای ظاهر، همین اینی که بینایی چشممه، حضرت فرمودن این مصلحتش در کور بودنشه. پس باید آدم دقت به این مطلب داشته باشه، اهلش باید تشخیص بدن خیر این کیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی مدرسه داشت، مدرسهش هم تو کوه بود، اومدن گفتن آقا این طلبه شما میره وضو بگیره آخه نیم ساعت، سه روب، یه ساعت، آخه این چه وضوییه؟ یه دعاش بکنیم وسواسش خوب بشه مثل آدم وضو بگیره. آقای کوهستانی گفتش که این طلبه فوق العاده باهوش و با استعداده، اگر این وسواسش رو دعا کنیم وقتی برسه به خودش نظریه پردازه میکنه، نوآوری میکنه، یک چیزایی میگه دینش به باد میره. بذار فعل این ابتلاش مصلحتشه. و حالا که آدم وسواسش خوب بشه بده؟ وسواسی کی خوب بشه؟ ببین یه موضوع ها واسه یکی شره، همین این واسه یکی خیره. آیت الله کوهستانی گفت نه بذار این وسواس باشه، این اگر درست باشه، داریم ها، نمونه داریم، کتاب می نویسه از مشهورات باطله چیه؟ اینه که شیعه میگه شیعه سا استاد دانشگاه است. یک عالم من باهاش حرف زدم، میگه چی؟ میگه قیاسی که امام صادق علیه السلام گفته نه، اگر این نکته رو امام صادق میدونست اونم قیاس رو قبول میکرد. ببین کار به کجا رسیده، قال از صادق و انا اقول. ببین چجوریه، امام صادق اینو میگه من اینو میگم، کی گفته قیاس؟ یعنی همونی که سنی ها امری ها میگن، کی گفته قیاس اشکال داره؟ اول من قاس ابلیس،
با این حال این فرهیخته کتابش هم کتاب سال حوزه میشه، کتاب سال چیز میشه. جالبم اینجاست، ببین چه خبره، ببین چه خبره. لذا باید آدم نگاه بکنه اون ملاکا، اون ملاکایی که از زاویه محیط بر ما اعلام شده رو بگیریم، اونی که خالق ماست، اونی که حاکم بر ماست، زوایای وجود رو الی یوم القیامه میدونه، اون باید بگه خیر تو چیه. لذا حضرت فرمون نه، بذار این خادم جمکرا همجور کور باشه، خیرش در نابیناییشه. اگر آدم اینجور بره جلو، طبق میزان بره جلو، برای خودش چارچوبه های تعریف شده یه ذهنی خودشو نداشته باشه، اصلا در تقابل با مریضی و شکستگی آب روش رفتن موضع منفی نمیگیره اصلا. طبق چارچوب عمل کردم، آبرومم رفته، واسه دین خدا کار کردم، اتفاقا همه چیم هم خورد زمین. این اگر درست بفهمه، مثل کور بودن اون که منطقش بود، اینم میفهمه که تو اگر قد و قوارت قد بکشه ظرفیت نداری، میگی من امام زمانم، خدا دوست داره نمیذاره پر بکشی، بلکه ظرف پر کشیدن رو تو نداری، آستبول حسن داره. اونی که قد و قوارش رو داره علامه بحرالعلومه. من نباید امام زمانو ببینم، من ببینم کوس انالحق میزنم. خیلی مطلب این مطالبا، یعنی اگر کسی بشینه قبول کنه امام زمانش اون میدونه خیر من چیه، واگذاره به اون بکنه. تو تدبیر تو بکن که وظیفته، تو تفکر تو بکن که وظیفته. تصحیح و تدبیر و تفکر به تقدیر واگذار به خدا کن. اینجور که اگر آدم باشه مستقیم و مقتدر میره جلو. در حدیثی که خدمتتون عرض میکنم از مشکات الانوار سبت تبرسی علیه رحمه هستش، جاء اعمى الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی اوقات هست 14 متر و 33 سانت که بکنی میگن آقا بکن برو پایین 50 تا سکه با هارازادیه. تو 14 متر و 30 سانت و 10 متر و 20 سانت بکنی به چای فاضلاب میخوری، 14 متر و 70 سانت هم بکنی میپری اونور. درست شد؟ بعضی از خطومات و اذکار هست یه تیکش هم خیره، ولی اگر بخوای به جمیع جهات بیان کنی همشو باید بگی. این صلوات های متعارفی که تو عوام مردم هست که این ولعن اعدام و بعدش نیست، این اسم اعظم توش نیست. اسم اعظم خدا تو اون صلوات با اون اعلام براءتشه. لذا تمام مجالس رو که آدم میبینه هر صد تا یکی این رو ملتفته. صلوات نه، ما حدود 90 تا ذکر صلوات داریم، ذکر صلوات اعلا و اتم که 4 رکن ایمان توشه، با اون ولعن اعداهم. دیگه ولعن اعداهم که به کسی بر نمیخوره، که ما داریم میگیم دشمنان اهل بیت خدا لعنت کن، یعنی نکنه. لذا صلواتاتون یه صلواتای قومی بفرستین، یعنی یه صلواتای بفرست که معلوم باشه تو قومی. اومد خدمت رسول خدا، فقال یا رسول الله ادع الله ان یکشف بصری. یا رسول الله یه دعا کن، کورم یه دعا کن چشام واز شه، واقعا آدم کر باشه، لال باشه و کور باشه، هر کیو مختار کنن که کدوم یکی از اینا میخوای بمونه، همه میگن چشم، همه میگن یعنی بگن آقا یا باید زبونتو از حلقت بکشیم بیرون یا چشاتو. منی که تازه منبر میرم میگم زبونمو بکشیم بیرون، چشام بخوام ببینم. لذا نعمت عجیبیه این چشم. این کور بود اومد به پیغمبر خدا گفت دعا میکنین چشام برگرده؟ دعای پیغمبر که ردخور نداره. ادع الله ان یکشف بصری، دعا کنین خدا چشمو باز کنه، بینا کنه. حضرت فرمودن که خب مصیبت دیگه، چشم کوری مصیبت، درست؟ حضرت فرمودن ان احببت ان ادعو، و اگه دوست داری دعا میکنم. فعسا ان یکشف بصری، امیده که خداوند چشمت رو بینا کنه، دعا میکنم چشمت میاد. و انشئت، حالا یه کار دیگه من برای توی کور میتونم بکنم. و انشئت تلقاه و ولا حساب علیک، دلت هم میخواد کور بمون، روز قیامت خدا رو ملاقات کنین، خدا بگه این حساب کتابش نکنین، بره بهشت. پیغمبر به این کوره گفت کدومو میخوای؟ این چه ربطی اصلا به اون داره؟ گو یا رسول الله همون کور باشم. پیغمبر گفت پر روز قیامت بی حساب کتاب. ببینین یه مصیبته، یه معادل داره، همه چیه عالم وجود واسه شیعه علی ابن ابی طالب اینجوریه، غیر شیعه علی ابن ابی طالب خر خسته خدا ناراضی. شیعه علی ابن ابی طالب شرق و غرب عالمو داره، خیرشه با مقراض قطعه قطعش بکنن آخرین جملات وجود مبارک امام صادق علیه السلام، خیرشه. شیعه علی ابن ابی طالب اصلا دائما برد برد خودشه، باخت مطلقا نداره، هر خبری بشه، کرونا بیاد 10 برابر این مرگ و میر بیاره، 100 برابر این مشکل اقتصادی بیاره، شیعه علی ابن ابی طالب دائما ما به ازا داره برای تکون خوردنش. لذا در حدیث داریم وقتی یک شیعه علی ابن ابی طالب شروع میکنه پول شمردن، 100 تا ایران چکش، یهو میبینه 99 تاست، قلبش میریزه پایین، دوباره میشمره میبینه 100 تاست. حدیث داریم، حدیث ها، برای همین اشتباه شمردن که یکی کم اومد دلش ریخ پایین براش حساب میشه. چرا؟ قلبش یه ریز ریخ پایین، ولو بعدم دید همون 100 تاست ها. خدا اینجوره که برای سر سوزنی از مصائب ما به ازا داره. یه شب تب کرده در حدیث داریم 40 روز گناهاش آمرزیده میشه. اگر ما این تلقی درست رو داشته باشیم چه باکمونه که چه خبر میشه، چه باکمونه که چه خبر میشه. اگر داد که کیفشو میکنیم و در راه دین خدا خرج میکنیم، اگر نداد و گرفت که طلبکاریم، کجاش باخته؟ اگر کسی اینجور باشه دینش با نرخ ارز و دلار بالا پایین نمیشه، که اگر سکه شد 800 تومن خیلی خوبه، اما اگر شد حالا 10,000 10,000,000 و 500 تومن چی؟ نه، نماز ترک میشه. این همش مال همینه که خودش تصویر کرده بد چیه خوب چیه، تو نمیفهمی. اون چیزی که خیره چشم داشتنه. کی گفته تو چشم داشته باشی بهتره؟ کی گفته اونی که چشم نداره براش بدتره؟ حضرت به این فرمودن میخوای دعا میکنم چشمتم برات میگیرم، اما اگر کور بمونی روز قیامت بی حساب کتاب بری، تو خصوص تو ها. اما از اونورم داریم روایت که حالا یه نفر هست، نه حضرت دعا کردن چشمش برگشت، مال اون خیرش در داشتن چشم بود، مال این خیرش در نداشتن. اگر اینجور باشه یک نفر با بغل دستیش حسودی نمی کنه، 2 نفر با هم اومدن ها، این یکی کمری داره، این پیکی داره، رفیق هم هم هستن، اصلا ککش نمی گزه که این اینه، اونی که اونه، منی که اینم، توی که اینجا پیکی داری اونجا یه چیز دیگه داری که این نداره. یعنی ته کار رو که ببینی میبینی میارزید الان تو پردیسان خونت 60 متر باشه، میارزید شوهرت انقدر بد اخلاق و بده، چه کاریش هم نمیشه کرد. شوهرم که تو گاری نمیفروشن که طلاق بدیم یک دیگه بخریم، همین هم از دستمون بره دیگه، دومی هم یعنی نیست، بعد همین رو باید حلوا کنیم. دور زمونه این شکلی شده. لذا شیعه علی ابن ابی طالب هر آنچنان چیزی که مصیبت سرش فرود میاد یه ما به ازا داره، اینو اگر بفهمه مقتدر زندگی میکنه، اینو اگر بفهمه احساس کسری نمیکنه بغل اون آدمی که تو اتوبوس نشسته شروالیش 1,200,000 تومن مال اینو به زور مال باباش بوده کوچیک کردن پاش کرده، اصلا چیزی نمیشه، حساب وا میکنه. اینجوری آقام شیعه آقا مونده تا حالا، آقاییش مال این هست که تمام مصائب عالم رو الطاف الهی فهمیده و تلقی کرده، چون تمام زعمای دینشو دیده، اهل بیتو دیده، پیغمبر خدا رو دیده مملو و مصیبت، امامش سید و شهدا رو دیده مملو و مصیبت، ما منا الا و هو شهید، یه دونه پیشوای ما به حالت عادی دنیا نرفت، پیغمبر خدا رو هم حفصه و عایشه مسموم کردن، میبینه همشون اینجور بودن. زندگی ها رو نگاه میکنه، زندگی های محقر امیرالمومنین با زانوش نون میشکست میخورد که کسی دیگه اصلا نمیتونست اینو بشکنه که بخواد بجوه، وقتی اینو میبینه الگو میگیره، خودش تحت این ولایت و تحت این امامت آقا منش زندگی میکنه، کسریا اونو به حقارت وادار نمیکنه، مزیقه اونو به خودفروشی نمیندازه. اینا تمام مال ظرائف معارف شیعه است. این شخص میگه کورم، حضرت میگن دعا میکنم درست بشه. در اون توقیع شریف وجود مبارک امام زمان علیه السلام خودشون فرمودن، گفتن آی شیعیان هر چی میخواییم به من بگین، هر چی میخواییم به من بگین، همه رو براتون از خدا میگیرم، همه رو براتون از خدا میگیرم. اون مخزن و بانک مرکزی خداست وجود مبارک امام زمان علیه السلام. هر آن چنان چیزی که خداوند نعمت فرو میریزه اول به این معدن رحمت، معدن بعدن تقسیم میشه. امام زمان میگه به من بگیم بهتون بدم، بگیم میدن. منتها شیعه معتقد اینه که واگذار میکنه، به امامش نمیگه چی میخوام، به امامش میگه یبن رسول الله چی من باید بخوام. زمین تا آسمون این دوتا مقوله با هم فرق داره. اون شخص انقدر زحمت کشید تا تشرف خدمت حضرت پیدا کرد، گفت چی میگی تو، این همه التماس، این همه که رسیم، من حالا من امام چی میخوای؟ ببین چی گفت. گفتش یبن رسول الله من تو اسم یاوراتون هستم. حضرت فهمیدن بله اسم تو هست، همینو میخواستم. نمیگفت در اون موقع اینو میخوام اونو میخوام اونو میخوام، میگفت میگرفتم. اما اونی که عاقل و زرنگه به زیر وجود مبارک امام زمان علیه السلام قانع نمیشه، برفرض گرفتم، اونی که خواستم گرفتم، اون دنیایی که خواستم شد، خودشو چرا نمیخوای؟ خودشو چرا نمیخوای؟ لذا اون شخصی که دیشب خدمتتون عرض کردم با چه گرفتاری های تشرف خدمت حضرت پیدا کرد، وقتی وارد اردوگاه امام زمان شد حضرت اطعامش کردن، یه چند روزم اونجا موند. نوع تشرفات مختلفه دیگه، بعض وقتا آدم تشرف داره اصلا نمیشناسه بعد میفهمه، بعض وقتا میشناسه، بعض وقتا مثل حاج علی بغدادی 2-3 ساعت با امام زمانش راه میره، مسئله شرعیاشو میپرسه، کاراشو میکنه، بعض وقتا 3-4-5 روز میمونه، بعض وقتا هم خواب میبینه، هر کی به مصلحتش. به امام زمان علیه السلام فرمود خب الان که همه کاراتو انجام دادی میخوای بری یا میخوای بمونی؟ میخوای بری پیش اهل و عیالت یا میخوای اصلا اینجا باشی؟ گفت نه میخوام برم پیش اهل و عیالم. حضرت هم به یکی از ملازماشون فرمودن این دیگه خودش میخواد بره، ببرینش. وقتی رسوندش دم در خونش در عرض 3-4 دقیقه به تیول عرض، بعد بهش گفت زیانکار دنیا و آخرت شدی. امام زمانت میگه میخوای بمونی یا میخوای بری؟ میگه میخوام برم. و حال که ببین چقدر مقام داشت که تشرف داد، چند روز خدمت حضرت مهمان بود. با این حال وقتی مخیرش کردن گفت میخوام برم. با امام زمانش آدم اینجوری باید باشه. یبنا رو رسول الله به من میگین چی میخوان؟ یبنا رسول الله چی باید بگم میخوام؟ امام زمان دنبال 313 تا آدمیه که به حضرت بگن چی میخوام. الان دور زمینه رو نگاه کردین، همه به مراجع میگن باید شما چی کار بکنین. یکی نمیره به مرجع بگه من باید چی کار بکنم. دیدین دیگه همین جقله مقله ها، همین طلبه ها سویتوشون هم هنوز تموم نشده تعیین تکلیف میکنن واسه زعما و بزرگان. این دعوه این شکلی آدم به جایی نمیرسونه. به بالا سری که از تو سره بگو من چه کار کنم بهتره. در اینجا این شخص به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله القاه ولا حساب علیه، چشم نمیخوام، میخوام خدا رو روز قیامت ملاقات کنم حساب کتاب نداشته باشم. مبحث حساب کتاب الا ماشاءالله بحثاش هست، انشاءالله تو مناسبتهای دیگه در ارتباط با همین حسینیه که خدمتتون عرض کردم این سلسله مباحث و اونایی که حال و حوصله‌شو دارن میخوام پیگیری کنن پیگیری کنن، اونجا باید بحثش بشه. اینجا دیگه 4 شب 5 شب بیشتر از این اجازه نمیده. بعد پیغمبر خدا فرمود الله، ببینید چقدر جمله اصلا از حلقوم به جز معصوم در نمیاد این جمله، الله اکرم من ان یسلب امر کریمتی ثم یعذبه. خیلی قشنگ میگه پیغمبر خدا، میگه خب پس تو میخوای تا عمداری کور باشی دیگه، اونور میخوای بی حساب کتاب بری تو تو بهش، یعنی بی حساب کتاب رفتن پول کوری. حضرت میفهمه خدا خیلی بزرگوارتر از اونه، کریمتی یعنی دوتا چشم، خدا خیلی بزرگتر از اونه که توی این دنیا که به هیچ چشم نداده اون دنیا عذابت کنه. خدا خیلی بزرگوارتر از اینه، لذا بذار این ورد این جور باشه اون دنیا دیگه عذاب نشی. اینو حضرت واضح برای ما بیان کردن ها. اینو بگیر برو توی تمام ناملایمات عالم دنیا. ظهر گرم برقم نبوده، برقم اومده داری میخوابی، حالا که هوا خنک شده مگسه نمیذاره، هر کاریش میخوایم بکنیم بگیریمش هم نمیشه، 2 ساعت 3 ساعت غلط میزنه هوام خنک، خوب این مگسه نمیذاره. درست شد؟ بلند که شدی یه دعوا را نندازی با زنتا. بشین فکر بکن این که دست کسی نبود، این مگس نمیذاره تو بخوابی، بشین یه ما به ازا براش بدون، به قرآن قسم ما به ازا داره، چه زوندت خدا، یه چیزی میخواست بهت بده توان گرفتنشو با دعا و ریاضت و عبادت نداشتی، با این عذابه بهت میده. باور کنین وقتی آدم میره اون دنیا تیکه به تیکه این امور الا ماشاءالله حدیث داریم، تیکه به تیکه رو میبینه این مال اون، این مال این، این مال این، نگاه میکنه میگه ای خدا، ای کاش تو دنیا هر چی بهت گفته بودم گوش نمیدادی. حدیث عجیبه ها، خدا میگه اینایی که خواستی که شد، اینایی هم که نخواستی اینا رو بگیر. حالا اون طرف برعکس دنیا عربده میکشه، تو دنیا میگه چرا نمیدی، اونجا میگه چرا دادی، میگه اگر نمیدادی اینه چرا اصلا بهم، چرا یه دعامو مستجاب کردی، ای کاش هیچی دعاهامو گوش نمیدادی، اگر بناس جای هر دعایی که استجابت نکنی اینو بدی، ای کاش یه دعا مستجاب نمیشد. خب حالا اگر آدم این حالو داشته باشه یک عمر دعا کنه و هیچی هم از دعاها اونی که میخواست نگیره، این اهل بیت میره کنار، میره دم درسگاه یه دونه کس دیگه میره اونجا لنگ میندازه. اگر بفهمه که خدا چرا جوابه که این دلش میخواد بهش نمیده، جوابه که میده اد اونی استجب لکم، این مثل علت و معلول عالم تکوینیه، اینقدر سفت و قرصه. دعا کن جواب میدم، خدا گفته و من دعا کنم جواب نده، مگه میشه؟ خودش قول داده، خب کو جوابش؟ عزیزم تو یه دونه ربع سکه میخواستی، خدا میخواد به تمامشو بده، بعدن میفهمی تمام بوده، خودت از خودت خجالت میکشی. لذا عزیزان کار تو بکن، چی در ازای کار نصیبت میشه ول کن. اگر پشتوانه اعتقادید مهدوی باشه ها، نه چیز دیگه، هیچ نی، یه صراط مستقیم، اونم صراط علی و اولاد علیه، بقیه همه زلالت محض و باطله. اگر اینجور باشه آدم چرا بلرزه، چرا بترسه، از کی اصلا چرا بترسه؟ هر چی باشه همینجوره. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردش که یا ابن رسول الله، شما اینقدر هی میگی ما همه شیعیانو میپاییم، خب این بنده خدا که تو بیابون امروز گرد دریدش تیکه تیکش کرد، که حضرت فرمودن ما دیناتونو میپاییم، اونا رو مواظبیم. اینی هم که میبینی تیکه پارش کرد تو بیابون گرگ، از خدا یه چیزی خواسته بود، هزینش اینجور مردن بود، نه تو بستر مردن. خدا به اون گرگ دریدش چیزی که میخواست اینجوری بود. امام حسین علیه السلام اون چیزی که از خدا میخواست، هزینش سر از بدن جدا شدن بود، هزینش 1950 تا زخم شمشیر بود، هزینش این بود. لطف خدا بستگی داره از خدا چی میخوای. هر چی از خدا بیشتر چیز بخوای، هر چی تقرب به خدا رو بیشتر بطلبی، هر چی اطاعت از امام زمان تو بیشتر بطلبی، بدون مصیبت زده تر و بلا زده تر میشی. سنگ آهن رو که از کوه وردارن که نمیشه باهاش شاسی ماشین درست کرد، هزار تا کار باید باش بکنن تا این بشه اینجوریش کنن. طلا که همینجور طلا نمیشه که بره تو گردن بند و انگشتر و علنگو، هزار تا کار میگن تو کوره باید بکنن، 3-4 هزار درجه بالا پایینش بکنن تا براق بشه. انسان از این قانون مستثنا نیستش. من نمیشه آدم بشم بدون ترکه، نمیشه من درست بشم بدون مریضی، بدون پس گردنی، به جز اذیت و آزار، نمیشه. لذا حضرت فرمود هر کی میخواد درست بشه، تقرب به خدا پیدا بکنه، بلا رو بپذیره از اول. ثم الاماثل فالاماثل. حالا شکل ما میخواد بشه، خب همون که نمیشه. هر چقدر بیشتر بخوای به ما نزدیک بشی، مصیبت بارتر و بلا زده تر میشی، از اون نوع مصیبت ها و بلاهایی که کیف توشه، زرش توش نیستن، هم داره اذیت میشه، هم داره به قول معروف عشق میکنه. یعنی مصیبت و بلا براش میشه لذتش، براش میشه لذتش. بلا رو باید اینجور ازش تفسیر کنی. تا زمانی که شیعه ها تفسیرشون از دنیا این نوع تفسیر باشه، ماندگاری دارن. به محض که تغییر کنه، به محض اینکه نحوه برداشتشون از نعمت و مصیبت و نقمت، نحوه برداشت متعارف خلق الله عالم بشه، اضمحلالش محرز و قطعیه، یقینا فرو میپاچه. هر نظامی، هر مملکتی، هر مکتبی فرو پاچیش به همین بوده و بقا و ماندگاریش به این هست که اون ولی الله علل اطلاقش و ذات مقدس ربوبی بپذیره. اینجور که باشه ماندگاری داره. لذا در هر زمانی نوک حمله ضد شیعه ائمه شیعه بودن. الان وهابیا، استعمارگرا کاری با خدا ندارن، کاری با رسول الله هم ندارن، با مهدی فاطمه کار دارن، میخوان این مسئله رو حل کنن. یعنی امام حی متصل به خالق رو میخوان از صفحه معارف دینی حذف کنن. هر زمانی نگاه بکنین، تمام بنی امیه، تمام بنی عباس و تمام عالم استکباری با امام امتا کار دارن. این خود فروخته است یا نه؟ خود فروخته نباشه رهایی نداره. و اگرم خود فروخته نباشه الا یوم ظهور درگیری موجوده بلا شبه. مگر امام زمانت احمد حسن بصری بشه؟ این کیه؟ مگر امام زمانت رو بکنی فرهیخته ی هر زمان که منافقین میگن؟ اگر امام زمانت رو کاریکاتور کنی کاریت ندارن. اما امام زمانت همین امام زمانت بشه که امام دوازدهم و فرزند زهرای مرضیه است، این اگر بخواد امامت باشه ما الالعبد باهات کار داریم، الالعبد باهات کار داریم. لذا رمز و بقای موندن شیعه این مجالسه، همین مجالسه که اهل سنت ندارن، همین موالید، همین مصائب، همین شهادات، همین خیمه ها که در هر مناسبتی امامی از ائمه داره قد و قوارش مطرح میشه تو جامعه، موندگاریش مال اینه. لذا بلا و مصیبت رو هدیه الهی عالم تلقی کنه. چه مصیبتی تو عالم وجود بیشتر از غیبت امام زمان؟ درست شد؟ آیا واقعا مصیبتی بالاتر از این هست که حدیث هم داریم که من میخوام با امامم صحبت کنم دسترسی بهش ندارم؟ مصیبتی بالاتر از این هست؟ این مصیبت چه مصیبتی بود؟ این چوب سقیفه بود. قدر پیغمبر خدا رو ندونستین؟ میخواستم علی ابن ابی طالب رو جایگزین پیغمبر بکنم بعد از شهادت پیغمبر، نذاشتین. بعد یک دونه خبره یک بازار پالوندوزا رو برداشتین گذاشتین جای پیغمبر خدا؟ چوبشو بخورین، علی رو ازتون میگیرم، میمونین تا اون زمانی که آدم بشین تا فرزندش حضرت وجود مبارک امام زمانتون بیاد. بخورین چوبو، بخورین چوب رو تا قدر اون زمانی رو که علی ابن ابی طالب و 4 سال بیشتر نتونستین تحمل کنی. تو اون 4 سالم چیکار با حضرت که نکردین؟ نمیدونین واسه تون بنی مروان میاریم، واسه تون بنی عباس میاریم، منصور دوانقی میاریم، بشن زعماتون اینا تا برسه به اون زمانی که سر عقل بیاین، نوع جامعه توبه نوعی عمومی بکنه، اون موقع 2 مرتبه همون فرزند به حق علی ابن ابی طالب رو میاریم و جزء مبانی متقن ماست. تمام ائمه برمیگردن دونه به دونه حکومت میکنن. غرض از بعث اوصیای پیغمبر حکومتای اینا بود. 4 سال علی ابن ابی طالب، 5-6 ماه امام حسن علیه السلام، امام حسین چی شد؟ امام سجاد چی شد؟ امام هادی چی شد؟ هیچ کدوم که نشودن. یعنی خدا میاد توی این مبارزه از بنی عباس و بنی امیه میخوره؟ امام زمان میاد در وجود، توی کتاب شیخ حر عاملی در رجعت هست، وجود مبارک علی ابن ابی طالب میاد بعد از برگشتن 40,000 سال زمان حکومت علی ابن ابی طالبه. امام حسن علیه السلام میاد. این غرضی که از این اوصیا بود که محقق نشد، همه رو شهید کردن، کسی سر کار نبود. تمام اینا برمیگردن، تمام اینا زعامت میکنن، تمام اینها اون غرض از حکومت و خلافتشون تماما به ظهور و بروز میرسه. اینا تمام زمینش تحمل مصائب زمان غیبته. باید صبر کنه آدم، باید تحمل کنه و باید توی این بلاها از دایره ولایت امام زمانش بیرون نره، مشمول اون کلام مبارک امام 11 نشه که در آخر زمان برای فرزندم مهدی معتقدینش در روز این برگ درخت از اعتقاد دست ور میدارن، همین جور دست ور میدارن دیگه قبول ندارن، تا میرسه به اون عده خاصی که اینها کماف سابق به دین حقشون باقی میمونن. خیلی زمانه پرخطریه. صبح تا شب بمباران علل اطلاق داره میشه از بیرون شیعه و توی شیعه. مصیبت عظماست. نوشتجات و کتابهایی که قد و قواره امام زمان رو دوچار شبهه کردن تو خود شیعه ها توسط خود شیعه ها. لذا غیبت امام زمانمون و قربت امام زمانمون تنه به تنه یه قربت سید و شهدا میزنه. وجود مبارکش امام شیعه عقبل خود شیعه داره هزینه میپردازه. شیعه ای که باید وزیر و بارکش حضرت باشه، وزر دوش حضرت شده، بار شده رو دوش حضرت، همینجور حضرت باید دعا کنه خدایا ببخش به خاطر من، خدایا اینجوری هم ندیده بگیر، و اگر نه اگر کف دست مبارک امام زمان طرفت العینی به سمت خدا پایین بیا، سنگ رو سنگ بند نمیشه تو خود مملکت ما، همش به فیض و به کرم و به بزرگواری وجود مبارک مولامون امام زمانمونه. انشالله که خداوند ما رو در زمره شیعیانش، در اون جیر مواجب بگیراش که علم و کتلی جلوش به پا نکردیم، حداقل من و امثال من که قد و قواره یاری حضرت رو ندارن، که اصلا قابلیت و لیاقتش رو ندارن، اما یه جور باشه که اقلا سیاهی لشکر که باشم، من اقلا شلوغ بکنم داریه و دوروبر امام زمانم رو، اقلا از این جهت باشه، اگرچه زیر بالشو نمیگیرم. انشالله که خداوند به برکت همین خیمه ها و سیاه پوشی ها، به برکت همین امامزاده ها و مساجد، انشاءالله وضعیت ما رو متصل به وجود مبارک امام زمانمون بکنه. شب شهادت هست، متوسل بشیم به ذیل عنایات امام صادق علیه السلام که حافظ ما بوده. این قال الصادق قال الصادقاش قال الباه، اینا حافظ ما بوده. چه بر سر وجود مبارک امام صادق علیه السلام اومد. یکی از منحصر ائمه ما که میزان تعرضات فوق العاده زیاد بود امام صادق علیه السلام بود، همین جور به طرق مختلف متعرض وجود مبارکش میشدن. در آیه قرآن هست یه عده در زمان غزوات پیغمبر خدا میامدن نمیرفتن غزوه، پیغمبر میگفت چرا نمیام، میگفتن ان بیوتنا اوره، میگفتن خونه های ما دیوار نداره، در نداره، زن و بچه هامون در امان نیستن. دروغ میگفتن ها. ببینید تو اعراب جاهلیت هم خونه ها در و دیوار داشته، در و دیوار داشته خونه ها، حریم داشته. بگذاریم از اون کج سلیقه‌ای که از دنیام رفته خدا خودش حضرت زهرا سلام الله علیها جوابشو بده، تو مملکت ما هم نبود، خارج از مملکت ما بود، ولی چی میگفت؟ میگفت بابا شیعه ها این میگن در خونه رو آتیش زدن، این حرفا چیه؟ مگه اصلا اون موقع ها خونه ها در داشت؟ ای خدا لعنتت کنه، لال شو، هیچی نگو، اقلا مگه خونه ها در داشت که در رو آتیش بزنن؟ وهابی و سنی هم نیستن، شیعه کج سلیقه منحرف بدتر از وهابی، مگه خونه ها در داشت؟ صریح آیه قرآن می آمدن همونا می گفتن بابا انا بیوتنا اوره، اون موقع هم خونه ها حریم داشت. به سوز دلها، اگر خونه ها حریم داشت، اگر خونه ها دیوار داشت که داشت، امام صادق علیه السلام سجادهشون وسط حیات پهنه دارن، نماز شب میخونن، اون ملعونی که از طرف منصور اومده نردبون میذاره میره رو دیوار، میره تو خونه. این بساط و این سنت سیعه رو گذاشت اعراب جاهلیتی که در لجن خرافات بودنم در و دیوار براشون حریم داشت، کی اومد این سنت رو گذاشت که در و دیوار رو بدون اذن کسی بجز دومی بود؟ اون موقعی که اومد در خونه علی ابن ابی طالب آتش زد، اون موقعی که بدون اجازه وارد بیت وحی شد، مبنای ورود توی خونه رو بدون اجازه دومی گذاشت، لذا خونه امام صادق رو آتش زدن، چون خونه مادرش زهرا رو آتش زدن، از دیوار خانه امام صادق وارد شدن، چون از در سوخته حضرت زهرا بی اذن وارد شدن، علی رو با ریسمان به مسجد بردن، اون ریسمان ریسمان به گردن امام صادق شد، دنبال یک حرامزاده با پای برهنه بدون امامه داره تو کوچه ها میدوه تا ببرنش به مجلس منصور. چه اساس سیئی گذاشته شد، چه اموراتی. باید این شبها جامع مصائب تمام این شبها مصیبت حضرت زهراست. همه اینها تحت اون مصیبت سقیفه است. اون زمانی که بانوی دو عالم بین در و دیوار قرار گرفت، اساس خیمه سوزی گذاشته شد، اساس ترور گذاشته شد. اون زمانی که اون اولی امیرالمومنین رو تو صف جماعت میخواست ترور کنه و همون نحوه هم اومد و ترور کردش ابن ملجم ملعون. ابن ملجم نماد یک مکتب تفکری تروریستی بود. از اون زمان ترور هم پای ریزی شد تا رسید به این که هر اماممون رو به همون نحو از بین بردن. دین ما از وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است. تمام ما حاضا شیعت و زهراییم. امام جعفر فرزند زهراست. تمام ما جیر مواجب خور وجود مبارک حضرت زهراییم. چرا امام حضرت زهرا علی ابن ابی طالب به امر رسول الله در شب زفاف این بانوی 9 ساله علی ابن ابی طالب با این جلالت قد، بانو 9 سالشه، پیغمبر فرمود یا علی انفذ ما امرت که فاطمه. علی تمام اوامر فاطمه رو انجام میدی، علی امام فاطمه است، مأمور به دستور انجام فرامین فاطمه است. تمام عالم وجود به مصیبت و بین در و دیوار فاطمه شیعه باقی مونده. خداوندا قسمت میدیم به این مظلومیت بیبی دو عالم. دعای آخرم خدمت سید بزرگوار آقای علوی هستیم. خدایا قسمت میدیم به این پهلوی شکسته، با اون سینه از میخ گداخت خونین شده، خداوند و قسمت میدیم باقی مانده غیبت فرزندش مهدی فاطمه را بر ما ببخش. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.